أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. گرچه بحث آدم سلام الله علیه و ورود او و حضرت حوا به بهشت و اون شجره منهی عنها و مانند آن در سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد، لکن بعضی از اون بحث ها اینجا طرح شود تا از اون شدت اشکال و اون صورت شبهه بکاهد. الان مهمترین شبهه‌ای که آسیب می‌رساند و از این سوال‌ها معلوم می‌شود یکی این است که چگونه وجود بارکه است آدم مثلا معصیت کرد. اگر برابر سوره بارکه طه باشد که نسیان است، به عقیده ما گناه برای انبیا ممنوع است، چه سهوان چه خطا. بنابراین اون نسیه بلم نجد له از ما، گرچه از شدت شبهه در فعصا آدم و ربه و فقبا میکاهد، ولی باز همچنان شبهه باقی است. سوال دیگر این است که بله، حالا منظور آن است که از جنبندی این آیات یه مقداری از شبهه میکاهد. و سوال دیگر این است که این بهشت کجا بود، دنیا بود، آخرت بود و مانند آن. حالا بعضی از مطالب گرچه قبلا بازگو شد، حالا یه مقدار هم مثلا با گذشت این فاصله زمانی اجمالا بازگو می شود و بعضی از روایات خونده می شود که بالاخره آدم یا به نتیجه روشنی می رسد یا لااقل دامن او از این شبهه ها به اشکالات روز نجات پیدا بکنه. بالاخره اهدن حسنیین نصیب انسان می شود، یا به یک نتیجه قطعی می رسد که این خیلی سخت است، یا لااقل دست شبهه از دامن او کوتاه می شود. اگر دست خود آدم به دامن مسلب نرسد که به جایی برسیم به نتیجه قاطعی دست یابیم، لااقل شبهه دامان ما رو رها میکنه. الان ما یه مشکلی داریم که چگونه وجود مبارک آدم سلام الله علیه معصیت کرد. فعصا آدم و ربه و غوا، این یعنی چی؟ وقتی برخورد میکنیم به سوره مبارکه طه که قبل از سوره بقره در مکه نازل شد، اونجا میبینیم این اسیان به صورت نسیان در میاد. نعم فمود فنسیه ولم نجد له عزم. بله، حالا وقتی که نسیان شد معلوم می شود به این که ظلم کل شیئن به حسبه. در سوره مبارکه که برد به این که کلتل جنتین آتت و کلهم ولم تل منه شیئا، ما از سوره مبارکه که می فهمیم به این که اینه که ذات اقدس الهی قصه را نقل میکند. میفرماید که دو تا باغ بود که هر دو ثمر بخش بود، هم در حقیقت باغداری بود هم کشاورزی، هم خود درخت ها مثمر بودند، هم زیر این درخت ها بذرافشانی میشد و مزرعه میشد. این رو در سوره بارکه که بیان کرد که خود این درخت ها مثمر بودند، زیر این درخت ها هم کشاورزی میشود. بعد فرمود ولم تبل منهو شیئا، هیچ کدام از این دو ظالم نبوده. این ظلم در این گونه از موارد معنای لغوی خواهد دارد زلمه یا این نقصه. اگر چون چه انسان در محدود تکلیف اون کمالات و سعادتهای خود را ناقص کنه، ظلم است. در نظام تکوین اگر یه چیزی به کمال نرسد، ظلم است. وگرنه ظلم تشریعی که حرمت تشریعی دارد که برای باغ و درخت فرض ندارد، در حالی که خدا در سوره مبارکه که فرمود که کلتل جنت این آتت و کلها و لم تبل منه شیئا. ما از اینجا میفهمیم که ظلم کل شیء بحسبه، ظلم هر عالمی هم مناسب اون عالم است. اگر در نشأه تکلیف باشد، ظلم همین معنای معهود رو دارد که حرمت شرعی را به همراه دارد. اگر در محدوده تکلیف نباشد، به معنای نقص است. این نقص یه امر مشترکی است بین تکوین و تشریع، بین قبل از تکلیف و بعد از تکلیف. بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود فنسیه، ما فهمیم فون فعصا آدم و ربه و فغوا عمد نبود. حالا اگر کسی بپرسد به این که نس... گناهان برای انبیا ممنوع است، چه عمدن چه سهون، این سخن حق است، این اشکال بجاست. ولی برابر همون سوره طه و برابر سوره مبارکه بقره، این جریان مال قبل از نبوت بود. وجود بارکه هست دادم هنوز پیغمبر نشده بود. این دو مطلب یه مقدار ببینید اشکال سبکتر میشه. بعد کسی ممکنه اشکال بکند، یه اشکال واردی هم هست که بالاخره قبل نبوه و بعد نبوه به عقیده ما اینا معصومه. این چه نیست که اینا مثلا قبل از تکلیف مثلا آزاد باشن بعد از تکلیف، نه، اینا قبل از تکلیف همین دو. جوابش این است که یه وقت است که تکلیف هست، عالم عالم شریعت هست، دین هست، کتاب هست، سنت هست، و این شخص نابالغ است. مثل امام سلام الله علیه که در دوران کودکی هم معصوم است، یعنی خلاف نمی کند، ولی نشأه تکلیف است، دینی هست، شریعتی هست، ولی او هنوز بالغ نشده. در چه مواردی گفته می شود به این که معصومین علیه السلام در دوران کودکیشون هم معصومن، خلاف نمی کنن. ولی اگر اصلا تکلیف نباشد، یعنی نشأه نبوت نیامده، هیچ کسی پیغمبر نشده، هیچ کتابی نیامده، هیچ دینی نیامده، چنین جریانی دیگه اصلا سخن از تحریم و امثال ذالک نیست. و اولین پیغمبر برای نسل کنونی وجود مبارک است آدم سلام الله علیه است. اگر نسل‌های قبل بودن، چون که ظواهر بعضی از روایات تایید می‌کند، اینها منقرض شدند. البته در بعضی از آیات روایات دارد که قبل از آدم آدمی بود، قبل از عالم عالمی بود، و اون روایت که دارد تا به الف می‌رسد، الف آدم. در روایت دیگر درد فعلا ما تو هشتمین عالمی، حالا هر عالمی چند تا آدم داشت حسابش جداست. این جریان آفرینش، این حساب یک میلیون سال و یک میلیارد سال و یک بیلیارد سال و یک بیلیون سال نیست، ولی نسل فعلی نسل است آدم هوایی. قبلا هر که بود منقرض شد، این نسل فعلی بشر که بیش از 5 میلیاردن، اینا از یک پدر و یک مادره، برابر اون آیه سوره بارکیه آل عمران که خوندیم. خب اگر اولین پیغمبر در این محدوده وجود بارک هست آدم است و هست آدم هنوز پیغمبر نشد، هنوز دینی نیامد، هنوز شریعتی نیامد، پس حرمت و وجوب تشریعی نیست، پس معصیتی اصلا در کار نیست. میبینید انسان یه مقدار سبکتر میشه. اگر دست آدم به یک مطلب عمیق نرسه که حرف آخر رو بزنه، لااقل دست شبهه از دامن آدم قطع میشه، دیگه آدم راحت است. اون گزندگی که در درون خود احساس میکنه از اون نجات پیدا میکنه. خب این شده سه مرحله و سه بخش. وقتی به روایات مراجعه میکنید، میبینید روایات چند طایفه است. یک طایفه دارد به این که این بهشتی که وجود مبارک آدم هم با سر آمالاره ما در اون بهشت بودن، این بهشت دنیا بود که شمس و قمر در اون طلوع میکنند، نه بهشت آخرت، برای اینکه بهشت آخرت هر کی رفت بیرون نمی آید و این بهشت دنیا بود که شمس و قمر در او طلوع بکنه. این یه مطلب. وقتی شما به آیات میرسید میبینید به این که این سه مقطع وجودی را که یکی دنیاست، یکی برزخ است، یکی قیامت کبرا، دو جور تقسیم میکنن. گاهی این برزخ را به حساب آخرت میارن، میگن دنیا که تموم شد آخرت شروع میشود، این برزخ جزء آخرت است. برای اینکه خیلی از احکام آخرت در برزخ است، تکلیف نیست، خیلی از حقایق بر آدم روشن می شود. روزت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر نیران است و ماند. پس به این حساب برزخ جزء آخرت است. ولی وقتی قیامت را حساب می کنید و افراد وارد نشأه قیامت می شوند، میبینید برزخ را جزء زمین و محدوده زمین حساب میکنند. یعنی وقتی افراد از برزخ وارد قیامت کبرا شدند، زنده شدند، از اونا سوال میکنند کم لبستون فعل ارضه عدد سنی، قال لبسنا یومن و بعد یومن فسأل العادی. اونها سوال میکنند چه مدت تو برزخ بودی؟ اونا میگن برای ما خورده روشن نیست. اونا که رقم شمارن و شماره ها پیش اونهاست و از اونها بپرسید. خب جریان برزخ را جز محدود زمین حساب میکنن، با اینکه برزخ تو زمین نیست. بالاخره انسان وقتی رحلت کرده است بین دنیا و آخرت است. خب میبینید جهنمی که در برزخ هست تو دریا هم هست. از امام علیه السلام سوال میکنن که قبر از کی شروع میشود؟ اون منزل برزخ. برزخ از کی شروع میشود؟ بعد منزل قبر. که ما چهار عالم نداریم، یک دنیا، یک عالم قبر، یک عالم برزخ، یک عالم قیامت. برزخ و قیامت یک عالم است. از حضرت که سوال میکنن برزخ از کی شروع میشود، میفهمد منزل قبر، همین که اگر وارد قبر شد وارد برزخ شد. آتش برزخی که گوشی از گوشه‌های قیامت است، تو استخر هم هست، تو دریا هم هست، تو بحر هم هست، تو نهر هم هست، تو زمین هم هست. حالا یک کسی آدم فاسدی بود نظیر فرعون، اونم حفرت من حفر نیران دارد. شما در جریان طوفان نوح سلام الله علیه که ملاحظ می‌فرمایید ببینید که فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، نه ثم ادخلوا، نه و ادخلوا. فهمود اینا غرق شدن بلا فاصله رفتن تو آتش. خب پس من میشه یه آتشی هست که تو آب هم هست. اینجا که با سمه عطف نفرمود، فهمود اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی رو خطیاتی که داشتن، رو گناهانی که داشتن غرق شدن، بعد از غرق مستقیما رفتن تو آتش. خب این که قبر حفرت و من حفر نیران، آتش تو دریا هم هست. اون کسی که فکر میکند به این که انسان رو تو همین خاک گذاشتن، حتما سوال جواب تو همین خاک هست و حرف باید بزنن یا ضبط و صوت باید بزنن، او در حقیقت خیال میکند برزخ جز دنیاست، احکام دنیا رو داره. ولی نه، اونایی هم که اصحاب اخدودن سوختن، سوختن و رفتن. حالا اونایی کسی دفن نکرد که. بنابراین برزخ در خیلی از احکام جریان قیامت بروبار است. وقتی جریان قیامت بروبار بود، ما مادام که در دنیا هستیم برزخ را تلیعه آخرت می دانیم و جز احکام آخرت است. وقتی وارد قیامت کبرا شدیم برزخ جز محدوده زمین است، به دلیل اینکه از یه سوال میکنن کم لبستون فعل ارده عدد سنی. خب در پایان سوره مبارکه یونس هست ظاهره که در اونجا دارد به اینکه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. این مادامت السماوات و الارض رو گفتن بار برزخ است، برای اینکه در قیامت که سماوات و ارض بساطش برچیده شد، تمام نجوم تکبیر شدن، تناسل نجوم شد، منتمز شدن به مانند دارد. در برزخ یه شمس و قمر مناسب با اون عالم هست، یوم نطفه سماکتر یه سجل نیست، نه نیامده هنوز،
و الارضو جمیعن
غمزته یوم القیامه، بساط آسمان زمین در قیامت کبرا برچیده می شود یوم القیامه، نه در برزخ. منتها در برزخ یه آسمان زمین مناسب خاص خود را دارد. اگر گفته شد شمس و قمر، شمس و قمری است که مناسب با عالم برزخ است، در اونجا هست. لذا در بخشایی که مربوط به جنت برزخی است دارد به اینکه اینها اونجا راحتن و صبح و شام غذای اونها لهم رزقهم فیها بکرتن و عشی، این بکره و عشی که روزی دو مرتبه به اینها غذا میدن، این مربوط به جنت برزخی است. یا دارد او هم قائلون، اینا خواب قیلوله دارن، در بهشت کسی نمیخوابد، خواب میزستن، این قیلوله بودن مال جنت برزخی است. خب پس برزخ قیلوله هست، عشیه هست، بامداد هست، سماوات و عرض هست. ممکن است به این که این شمس و قمری که هست ما را جریان برزخی باشد، در حد یک احتمال. و اینم که در روایت دارد این بهشت از بهشت‌های دنیاست، برای اینکه برزخ از یک لحاظ به حساب دنیا می‌آید، برابر اینکه کم لبستون فی الارض عدد سنین. خب چرا این احتمال منقطع است که منظور از این بهشت بهشت برزخی باشد و منظور از شمس و قمر شمس و قمر برزخی باشد؟ به دلیل روایت‌ها دیگر، طایفه دیگر از روایات که وقتی سوال می‌کنند این درخت چه درختی است، فهمت شجره علم اهل بیت است. خب اون شجره علم اهل بیت که در باغ سرندیب و امزار سرندیب نیست. وقتی از امام سلام الله علیه سوال می‌کنند این شجره منهی عنها چی بود، حضرت فرمود این شجره علم بود. این علم مخصوص اهل بیت است، کسی حق ندارد از او استفاده کند. اگر کسی از این درخت بخواد استفاده کند باید خدا اجازه بده، خدا به اهل بیت علیهم السلام اجازه داد، به دیگری اجازه نداد به این مقام برسند. میبینید تفاوت این دو تا روایت ها چقدر است. خب اون روایت کمک میکند به اینکه انسان احتمال بدهد این شجره شجری معنوی است، نمادی. وقتی معنوی بود احتمال میداد که اون جنت جنت برزخی باشد نه دنیایی. وقتی جنت جنت برزخی بود دیگه سخن از دنیا و تکلیف و امر و نهی و نسیان و اسیان رخت برمونده. اگر ما به طور قاطع نتوانیم به یکی از این راه ها برسیم، به طور قاطع دست شبهه از دامن ما کوتاه میشه، نجات پیدا میکنیم. این دیگه گزندگی تو ما نیست. یه وقت است که انسان گرفتار شبهه است، حتما باید پاسخ بدهد که به صورت جزم برای او مسلم باشد دنیا بود یک، بعد نبوه بود دو، ظرف ظرف تکلیف بود سه، امر و نهی تشریعی است چهار، اونگاه بدهکار میشود با جواب بپردازد و گیر. ولی وقتی خود این روایات به کمک اون آیات یه مقدار راه احتمال و غلایی را باز کرد، اگر ما دستمون به دامنه مطلب نرسد که بتوانیم حرف آخر بزنیم که اون کار خیلی سخت است، لاغت دست شبه از دامن فکروان قطع می شود و نجات پیدا بکنند. مطلب دیگری که در بحث دیروز گفته شد، مستحضرید که مسائل عملی به زنون و به اصالت عدم غفلت و اصالت عدم سهد و اصالت عدم نسیان و امثال زالک وابسته است که تشبیه شد به یه تلی از شن. اما این تلی از شن روی یک زمین مستحکم استوار است، به اون اصول اعتقادی است. اون اصول اولیه به اصول اعتقادی اینه که گفتن زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکرا، برای اینکه مبنای قوی و برهانی هست که در اصول دین انسان برهان قوی دارد، در اینکه این امور حجتاً امور قوی دارد، در اینکه راه همین است که باید به عمل بکنیم قوی است، منتها این امور امور ظنی است. مثل که ما در خیلی از مسائل و متخصصین فهم مراجعه میکنیم و در اونجا ما یقین نداریم ولی حرف اونها رو گوش میدیم، ولی اینکه حرف متخصصین هر رشته رو گوش میدیم در این حال که به جزئیات یقین نداریم، سرش آن است که پشتوانه این عمل کردن ها اون ادله قطعی است که ما نیازمندیم برای درمان خودمون به طبیب مراجعه کنیم، برای ساختن راه و بیابان و خیابان ما به متخصصین فنی مراجعه کنیم، در هر رشته‌ای. چون اون اصول قطعی است، بنابراین در این امور فرعی به استناد اون امور قطعی عمل میکنیم، برو در این امور فرعی یقین پیدا نکنیم. حالا تبرکاً بعضی از روایاتی که در تفسیر شریف برهان آمده در زمینه بهشت و شجره منهی عنها و مانند اون، که اینها معمولا تو بحث سوره بارکه بقره گذشت، یه مختصری از این روایات رو بخونیم. شما حتما اگر مایل باشید به اون بحثای روایی جلد اول تفسیر برهان مراجعه فرمایید، و بخشی از بحث روایات هم که مربوط به آیات محل بحث است، یعنی سوره مبارکه اعراف، هم مراجعه فرمایید، تا لااقل یه مقداری از این شبهه کاسته میشود. وقتی از شبهه کاسته شد هم راحت است. ما موظفیم پیلی شبهه رو بگیریم، نه موظفیم همه اسرار قرآن رو بفهمیم. خیلی از چیزهاست که مقدور ما نیست، میبینید دیگه، انسان قدم به قدم دچار سوال هست. آخر عقل میفرماید به اینکه این کاری را که مولا دستور داده است بر خلافش نکن. عقل طریق است، عقل سراج است، نه سراط. تو بحثای قلب و عرضتون رسید که سراط داریم که دین است، عقل سراج است، چراغ خوبی است، و دین سراط است. اگر سراطی نیامده، خب عقل ما را به چی هدایت میکنه؟ اگر قبل از تکلیف است، یه سلسله امور نیست مربوط به دنیای آدم، اما اون چی که مربوط به مسئله قیامت است، مربوط به مسئله سؤال و جواب است، مربوط به تطایر کتب است و مانند اون، اون هنوز نیامده. عقل یه راه نمای خوبی، سراج خوبی است برای سراط، ولی هنوز سراط نیامده. عقل برای محدود داخلی خود زندگی دنیا اون وقت چراغ خوبی. روایت هایی که در تفسیر شریف برهان جلد اول صفحه 178 به بعد است بخونیم، معلوم می شود به این که این حداقل به دو طایفه از رو روایت می رسیم. یکی این که ظاهر این بهشت بهشت دنیاست که شمس و قمر دارد، یکی همی که این شجره منهی عنها شجره علم اهل بیت است. البته اولین روایت را از تفسیر منسوب به وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است که سندش محل بحث است. البته در اون حدیث دارد که ولا تقربا هذه الشجره، این شجره العلم، شجره العلم، شجره تو علم محمد صلی الله علیه و سلم و آله علیه السلام و علیه السلام الذین آثرهم الله عز و جل بها دون خلقه. هیچ شک ندارد از اون شجره علم استفاده کنه. فقال تعالی ولا تقربوا هذه الشجره شجره العلم فإنها لمحمد و آله خاص صلی الله علیه و آله دون غیرهم ولا يتناول منها و امر الله الا هم، فقط اینها معزونن از این شجر استفاده کنن. و منها ما کان يتناوله النبی صلی الله علیه و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسینو علیه مسرات و علیه مسرام بعد اطعام همون یتیمه و المسکینه و الاسیر. تازه اونها هم اینجور نیست که هر وقت دستشون بخوان برسد برسد، اینطور نیست. اونها هم بعد یه سلسله ایثار دستشون برسد. یعنی بعد از اینکه برابر آیه سوره هل اتا عمل کرده اند، تازه از اون علم بهرهشون میرسه. حتی لم یحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب. بعد از اینکه از اون شجره نوشیدند و استفاده کردند و تغذیه کردند، دیگه احساس گرسنگی نکردند، دیگه احساس تشنگی نکردند، دیگه احساس تعب و نصب نکردند. همون چهار وصفی که در سوره مبارکه طه بود در این آمده: ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تهدم او فیها ولا تعرا. و هیه شجرتون تمیزت بین اشجار الجنه. خب کدوم جنت هست که یه همچه شجری داره؟ این سائر اشجار الجنه کان کل نوع منها یحمل نوعا من الثمار و المأکول. هر درختی از درختای اون بهشت یه میوه میده. و کانت هذه شجرته و جنسها، این درخت استثناءن و هم جنس و هم نوع، تحمل البره و العنبه و تینه و العنابه و سائر انواع ثمار و الفواکه و الاطعمه، انواع خوراکی ها و غذاهات اون درخت، هم یه درخت. فلذالک اختلف الهاکون لذکر شجره. اگر مبرخان یا مفسران در تعیین این شجره اختلاف کردن، بعضی گفتن گندم، درخت گندم بود، البته اینا رو میگن نجم نه شجر، شجره به معنای جامع شاید اینا رو شامل بشه بعد. و نجمو و شجرو یسجدان، اون که ریشه و امثال ذالک دارد بهش میگن شجر، اونی که نه در حد خوشه است بهش میگن نجم. و نجمو و شجر و یسجدان رو مقابل همند، گندم و جو و برنج رو میگن نجوم، نجم نه شجر و اشجار. ولی اگر حاکی ها و مورخان و مفسران اختلاف دارن، فقال بعضهم هی برتون، بقال آخرونه هی عنبتون، بقال آخرونه هی تینتون، بقال آخرونه هی عنابتون، برای همین جهته همه راست میگن، برای اینکه این درخت همه میوه ها رو میده. روایت دیگری که از ابو سعد نقل شده است از بجد بارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که مورخان و مفسران مانند آن به طور گوناگون معنا کردن، کدام یکی از اینا درسته؟ فرمود همش درسته، برای اینکه اون درخت یه درخت است که همه این میوه ها رو میده. خب حالا ملازم فرمایید، لازم نیست تجسم پیدا کرده باشد، ما با تعقل بکنیم، یه قدر جلوتر بریم ببینیم که اونجا چه خبره. این یک سرنخی است، چراغ سبزی است که بالاخره انسان یا جلوتر میره برش خوب روشن میشه، یا اگر موفق نشد دست شبهه از دامن او کوتاه میشه. این حداقل فایده است که انسان خیال نکند به این که یه نشعه بود، بعد نبوه بود، بعد تکلیف بود، نهی بود، وجود بارک آدم با اینکه از مخلصین بود امتثال نکرد. اینجوره. حالا روایت بعدیش، قال الله تعالی ولا تقرب هذه الشجره. پس این شجره، شجره علم به ذات اقدس اله با آدم و حوا سلام الله علیه ما فرمود لا تقرب هذه الشجره تلتمسان بزاول که درجه محمدین و آل محمدین و فضله صلی الله علیه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله أولهم علم الأولين والآخرين. اینکه در باره وجود مبارکه هم باغ را مدس باغ رو علوم الأولین و الآخرین در باره سایر امه هم طور است، منتها فرصتی پیدا نکردند. الهم علم الاولین و الاخرین من غیر تعلم و من تناول منها به غیر اذن خواب من مرادهی و عصا ربه، این به مقصد نمی رسد. خب بنابراین اگر چون چه جریان هست آدم مطرح است، یعنی دیگه هست آدم به اون اوج اهل بیت نرسیده است، این میشه زور، این میشه نقص. فتکونا من الظالمین بمعصیتکما والتماسکما درجتن قد اوثر بها غیرکما، غیر از شما کسانی هستن که باید به این درجه بسن، شما درجهتون این نیست. خب این حدیث میبینید یه فضای دیگری جلو آدم باز میکنه. وقتی شجره علم شد، قهرن اون باغش هم باغ دنیایی نیست و این انگور و خرما و نمیدونم عنب و عناب و اینا هم امثال زالش نیست. روایت حالا نحوه ورود شیطان و اینها که بحث دیگه است که اونها رو ملاحظه فرمید. روایت دیگری که همین کتاب هست، صفحه 180، ابن بابید رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ان ابراهیم ابن هاشم ان عثمان ان الحسن ابن بسام ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن جنت آدم فقال جنت آدم من جنان دنیا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا. از این تقابل که قاطع شرکت برمی آید که منظور از این دنیا در مقابل اون جنت الخلد است، نه دنیا در مقابل برزخ باشد. یعنی اون جنت خلد نبود که به متقیان و مؤمنان وعده میدهند، چون ای کسی وارد جنت خلد بشود هرگز بیرون نمی آید. و انسان وقتی وارد قیامت شد، جریان برزخ جز محدوده زمین حساب می آید، به دلیل اینکه در قرآن از اونا سوال می کنند کم لبستون فی الارض عدد سنین. خب پس اگر در طایفی از این نصوص آمده است که این بهشت از بهشت دنیاست، نه یعنی بهشت دنیای طبیعی که در مقابل برزخ باشد، احتمال اینکه این امر برزخی باشد را تحمل می کنه.
زندگی برزخ یک زندگی روحانی به حضرت آدم جسم داشت و بدن داشت،
آدم که برزخ در عالم روحانی چطور می شود؟ انسانی که جامع باشد گاهی در نشأه برزخ است، گاهی در نشأه دنیاست. انسان مادی کسی که قاصر است، این فقط در دنیا زندگی میکند. کسانی که جامع هستند هم در دنیا زندگی میکنند هم در برزخ زندگی میکنند. اونا که جامعا این طور هستند. یک کسی که واقعا تعارف هم ندارد، به شوخی هم نیست، به اغراق هم نیست، یک شب 40 جا مهمانی میرود، این با وجود برزخی میرود دیگه. پس بنابراین اینا مسلط هستند، میتوانند هم برزخی زندگی کنند هم مادی زندگی. خب روایت بعدی که علی ابن ابراهیم نقل میکند، مرفوع هم هست، حدثنی ابی که رفعه قال سئل الصاد علیه السلام عن جنت آدم ام من جنان دنیا کانت ام من جنان الاخره فقال کانت من جنان دنیا تتلع فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنان الاخره ما اخرج منها ابدا. این مشابه بود. قال فلما اسکنه الله الجنه و اتا جهالتا الى الشجره اخرجه لان الله خلق خلقتا لا تبغی الا بالامر و النهی و القضاء و اللبس و الاسکان و النکاح و لا یدرک ما ینفعه مما یزره الا بالتوقیف. فجاء ابلیس، اونگاه سخن از آمدن ابلیس است. روایت دیگری که در صفحه 181 همین جلد اول تفسیر شریف برهان است، این است: علی ابن ابراهیم میگوید حدثنی ابی عن ابن ابی عمید عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان موسی علیه السلام سأل ربه ان یجمع بینه و بین آدم علیه السلام. خب میبینید یک کسی که در مرحله کمال هست، این محیط به دنیا و برزخ است، سوال کرد که بین او و بین آدم سلام الله علیه جمع بشه. فجمع ذات اقدس اله بین موسی و آدم سلام الله علیه ما جمع کرد. فقال له موسی یا ابا الم یخلقک الله بیده و نفخ فیک من روحه و اسجد لک الملائکه و امرک الا تاکل من الشجره فلما عصیته. این همه نعمت ها را خدا به تو داد، چرا معصیت کردی؟ جوابی که آدم سلام الله علیه به موسی کریم سلام الله علیه میداد این است: فقال یا موسی به کم وجدت خطیئتی قبل خلقی فی تورات. فرمود مگر در تورات ذات اقدس اله این جریان را برای تو بازگو نکرد؟ و نفرمود به این که قبل از این که من به دنیا بیایم این سرگذشت و سرنوشت تدوین شده بود؟ در تورات چند سال این سرگذشت من به جریان من قبل از آفرینش به چند سال آمده؟ قال به 30,000 سنه. در تورات من آمده که 30,000 سال این جریان قبل از خلقت تو بود. قال هو ذات. فرمود پس وضع در اون 30,000 سال قبل روشن شد که من با چه کار بکنم. قال صادق علیه السلام فحج آدم و موسی. امام صادق سلام الله علیه فرمود که هست آدم، هست موسی سلام الله علیه ما را محجوج کرده، حجت او را در هم شکست و حجت خود را نافذ کرده است. خب این جریان 30,000 سال چه 30,000 سالی است؟ فرمود این خطیئه 30,000 سال قبل محقق شد یا تدوین شد، نقشه برداری شد که من باید این کارا رو می‌کردم تا اینکه به زمین بیایم. روایت بعدی که باز از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه هست این است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما عرف الله ملائکته فضل خیار امت محمد صلی الله علیه وسلم و شیعت علیین به خلفایه علیه السلام و احتمال هم فی جنب محبت ربهم ما را تحتمله الملائکه ابان بنی آدم الخیار المتقین بالفضل علیهم. همه این فضائل را مشخص کرد. ثم قال فرزالکه فسجد لآدم لما کان مشتملا على انوار هذه الخلائق اجمعین ولم يكن سجودهم لآدم انما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله سبحانه وتعالى. کی مربوط به سجودوس که آدم قبله بود، نه مسجود له بلکه مسجود الیه. روایتی است که در تفسیر برهان از مرحوم کلینی نقل شده از صفحه 183. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن معبد عن واصل ابن سلیمان عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر. امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء لا یسجد ولو شاء لسجد و نها آدم ان اکل شجره و شا ان یکل منها ولو لم یشه لم یکل. ذات اقدس اله بالاخره مدیر عامل هستی است، هیچ کاری در عالم بدون اراده حق انجام نمیگیره. خب خداوند یه امر تکوینی دارد، یه امر تشریعی. امر تکوینی او این است که انسان آزاد باشد. فرمود هدیناه النجده انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورم قول الحق. این امر تکوینی است، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی مختار است. جلوی اختیار رو هرگز نمیگیره، جلوی آزادی رو هرگز نمیگیره. این آزادی در دین است، هیچ کسی مجبور نیست، آزاد است. اما در محدود شریعت امر میکند به واجبها، نهی میکند از محرمات، این میشه نهی تشریعی. در نهی تشریعی اراده عبد متخلل است، خدا میخواهد که این مکلف با اختیار و اراده خودش این کار را طی کنه، نخواستم نخواست. خب چون ذات اقدس اله رو اراده تکوینی اراده کرده این مکلف آزاد باشه، هر راهی را که مکلف رفته رو آزادی است. او که رو اراده تکوینی نخواست که انسان یه طرفه باشد، که وگرنه میشد جبر. او رو اراده تکوینی خواست جن آزاد باشد، انسان آزاد باشد، هر کی خواست آزاد باشد. آزادی تکوینی را ذات اقدس اله به همه داد، ولی فهمود به این که هر راهی را که میخوای بروی آزادی، ولی پایان بعضی از راه ها سم است و آتش، پایان بعضی از راه ها بهشت است و خوب. من عقل دادم، نقل دادم، تو بفهمی کدوم راه رو بروی. برابر اون اراده تکوینی انسان آزاد است، جن آزاد است، شیطان آزاد است، هر راهی رو. رو اون اراده تکوینی خدا راه رو که نبست، که نخواست که آدم معصیت نکند، نخواست که ابلیس معصیت نکند، آزاد او رو گذاشت. ولی رو اراده تشریعی اون راه رو بسته است، گرچه اون نشأه تشریعی نبود، ولی منظور آن است که اگر یه وقتی اتفاق می افتد خدا آزاد گذاشته. تو این بحث های روزم باید ملاحظه فرمایید، اگر به آیاتی تمسک بکنن، به روایاتی تمسک بکنن، میگن دین به آدم آزادی داده، برای دین به آدم آزادی داده، اما در نظام تکوین آزادی داده، در نظام تشریع که آزادی نداد، انسان هم در طرف جهنم بره. که فرمود گناه باطنش اینه، سم است، با سم بازی نکنید، با آتش بازی نکنید، نکنید این کار را. خب اگر یه سلسله آیاتی هست که بشر آزاد است، یعنی در انتخاب راه واقعا آزاده، جلوی هیچ کس رو که نمیشه گرفت، که میشه جبر. اما شرعن چطور؟ شرعن هم آدم آزاد است، یه شرعن بنده است، وجود بارک استمی دارد، الهی کفا بی فخرن ان امور لکه عبدا و کفا بی ازن ان تکون لی ربا، خدای افتخار هم همین بس که بنده تو هم حرف تو را دارم گوش میدم، تو راه نمایی میکنی. حالا این روایات را حتما ملاحظه کنید، چون در بحث سوره بارک بقره مبسوطا گذشت. این مقدار از اون شدت شبهه میکاهد که دست شبهه به دامنتان نرسد. الحمدلله.